اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در ادامه تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کنگرس از رئیس جمهور ترامپ خواسته تا در اولین جلسه استماعی کمیته شرکت کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیده ایم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنیم و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکارانم نسرین محمود عزیزی و میرویس رحمانی به توجه میرسانند.
با تقدیم سلام. ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر، با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در تهران ملاقات کرد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در یک پیام تویتر نگاشته که ملا برادر در مورد روند صلح در افغانستان با وزیر خارجه ایران بحث کرده است. رسانه های ایرانی نیز گزارش دادند که وزیر خارجه ایران در این دیدار ضمن تاکید بر روند همشمول صلح در افغانستان از همکاری کشورش در این زمینه ابراز آمادگی کرده است. ملاقات مسئول دفتر سیاسی طالبان با وزیر خارجه ایران در حال انجام می شود که چند پیش وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که ایران از سال 2007 به این سو گروه طالبان را به صورت منظم حمایت کرده است. وزارت دفاع آمریکا در این گزارش گفته بود که ایران به خاطر مقابله با نفوذ آمریکا و غرب در افغانستان به حمایت از گروه طالبان ادامه داده و به این گروه اسلحه، آموزش و منابع مالی فراهم میکند.
عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعا کرده است که کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور به دستور یک تیم انتخاباتی عمل میکند. آقای عبدالله با نشر پیام در صفحه فیسبوکش از هیچ تیم انتخاباتی نام نبرد، اما گفت استقلالیت کمیسیون انتخابات زیر سوال رفته و نتیجه کار آن کمیسیون مشروعیت ندارد. آقای عبدالله هشدار داده است که اگر کمیسیون انتخابات به مسیر قانونی خود بر نگردد، در آن صورت مسئولیت عواقب آن کار به دوش کمیسیون و کسانی خواهد بود که آن نهاد انتخاباتی را به مسیر خلاف قانون ترغیب کرده‌اند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رد این ادعاها گفته است که این کمیسیون مستقل بوده و برنامه هایش را مطابق قانون به پیش می برد. با آنکه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 2 ماه سپری می شود، اما تا کنون معلوم نیست که چه زمان نتایج این انتخابات اعلام خواهد شد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که موسی محمودی و احسان الله حمیدی، دو تن از فعالان مدنی ولایت لوگر، را به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپرده است. حدود 2 هفته پیش موسی محمودی، رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر، ادعا کرد که در جریان یک تحقیق دریافته که ده ها کودک دانش آموز پسر در این ولایت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. پس از نشر این تحقیق توسط رسانه ها، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان موسی محمودی را با یک همکارش بازداشت کرد. سازمان عفو بین الملل از بازداشت آقای محمودی و حمیدی از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رهایی این افراد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بازداشتی این فعالان جامعه مدنی را غیر قانونی خواند و این اقدام را به شدت نگران کننده توصیف کرد. جان باس، سفیر امریکا در کابل، در یک پیام تویتر برخورد ریاست امنیت ملی افغانستان را با این دو فعال مدنی روش‌های شبیه دوران شوروی توصیف کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیروز بر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دستور داد تا اقدامات خود را در پیوند به این قضیه متوقف کرده و آن را به وزارت امور داخله بسپارد. آقای غنی تاکید کرد که باید لویس آرنولی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادای مبنی بر اذیت و آزار جنسی کودکان دانش آموز در لوگر را بررسی کنند.
پلیس قندهار میگوید ملا امام یک مسجد را به اتهام تجاوز جنسی و قتل یک پسر 8 ساله بازداشت کرده است. مقامات میگویند این حادثه دیشب در ساحه قاضی قنده شهر قندهار رخ داده است. جمال ناصر بارگزای، سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندهار، از فرد بازداشت شده به نام سید احمد یاد کرده است. این فرد در یک نوار ویدیویی که توسط پلیس نشر شده اعتراف کرد که چندین بار کودکی را که در مسجد مصروف آموزش دروس اسلامی بود مورد تجاوز جنسی قرار داده و حتی او را شکنجه کرده است. فرد متهم گفت که کودک مذکور از مسجد فرار کرده بود و زمانی که او را دوباره به مسجد می آورد مورد لطکوب قرار داد که بعد از چند ساعت برای کودک تهوع دست داد و جان سپرد.
و اکنون توجه کنید به چند خبر از خارج از کشور. دادگاه عالی پاکستان صدور حکم در مورد تمدید دوره کاری جنرال قمر جاوید باجوه لیدرستیز این کشور را به تأخیر انداخت. این دادگاه امروز به وکلای حکومت پاکستان یک روز دیگر مهلت داد تا دلایلشان را در مورد تمدید دوره کاری جنرال باجوه بیان کنند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در ماه اگست امسال دوره کاری جنرال باجوه را برای 3 سال دیگر تمدید کرد، اما دادگاه عالی پاکستان دیروز تمدید دوره کاری جنرال باجوه را به گونه موقت به حالت تعلیق درآورد. جنرال باجوه فردا پنجشنبه بازنشسته می شود و اگر دادگاه عالی پاکستان درخواست حکومت عمران خان مبنی بر تمدید دوره کاری جنرال باجوه را رد کند، این جنرال پاکستانی از سمت لیدرستیز پاکستان برکنار خواهد شد.
رهبر ایران اعتراضات هفته گذشته شهروندان کشورش را در برابر افزایش قیمت تیل یک توطئه بسیار خطرناک خواند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز در ملاقات با رهبران و اعضای نیروی شبه نظامی موسوم به بسیج در مورد اعتراضات هفته گذشته ایرانی‌ها در برابر افزایش قیمت تیل گفت که یک توطئه وسیع بسیار خطرناک و برنامه ریزی شده توسط مردم ایران خونسا شد. خامنه‌ای اعتراضات هفته گذشته ایرانی‌ها را کار دشمنان ایران خواند و به گفته وی برای طراحی آن هزینه بسیار مصرف شده بود. هفته گذشته برخی شهروندان ایران به دنبال اعلام افزایش 50% قیمت تل توسط حکومت این کشور در شهرهای مختلف ایران مظاهره کردند که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی این کشور روبرو شد. سازمان عفو بین الملل گفته که نیروهای امنیتی ایران حداقل 143 مظاهره کننده را هفته گذشته کشتند، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران امروز گفت که در اعتراضات هفته گذشته حدود 731 بانک و 140 اداره دولتی آتش زده شده است.
دونالد تاسک رئیس شورای اروپا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را بزرگترین چالش برای اتحادیه اروپا خواند. آقای تاسک در یک مصاحبه با روزنامه آلمانی دیزید گفت که برای نخستین بار در تاریخ یک رئیس جمهور امریکا به گونه علنی در مخالفت با یک اروپای متحد صحبت می کند. دونالد تاسک افزود که دونالد ترامپ از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت و برای فروپاشی این اتحادیه دعا می کند. رئیس شورای اروپا همچنین ادعا کرد که دونالد ترامپ برای تضعیف اتحادیه اروپا مصمم بوده و به گفته وی روی همین دلیل آقای ترامپ دشوارترین چالش برای اتحادیه اروپا می باشد. دونالد ترامپ بارها حمایت خود را از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرده، اروپا را دشمن تجارتی آمریکا خوانده و موقف و ارزش‌های ناتو را زیر سوال برده است.
صدر اعظم آلمان حفظ پیمان دفاعی ناتو را مهمترین منافع کشورش خواند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت حفظ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با همان اندازه که در دوران جنگ سرد اهمیت داشت اکنون نیز به همان اندازه برای منافع آلمان مهم است. خانم مرکل افزود ناتو به دلیل برای آلمان اهمیت دارد که به گفته وی اروپا هنوز قادر نشده است به تنهایی از خود دفاع کند. این در حال است که امانوئل مکرون صدر رئیس جمهور فرانسه اخیراً گفته بود که ناتو دچار مرگ مغزی شده است.
چین میگوید که پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا مبنی بر وضع مالیه بر شرکت‌های تجارتی بر اساس میزان تولید کربن دای اکساید تلاش‌ها برای مبارزه با تغییر اقلیم را آسیب می‌رساند. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
اتحادیه اروپایی در ماه گذشته میلادی گفت که در نظر دارد تا وضع مالیه بر تولیدات شرکت‌های خارجی را بر اساس میزان تولید کربن دای اکساید بررسی کند. فرانس تیمرمنسن کمیشنری جدید اتحادیه اروپایی در امور اقلیم گفت که هدف از این کار حفاظت شرکت‌های اروپایی در برابر رقابت غیر منصفانه با شرکت‌های تجارتی آن کشورهای خارجی است که برای مبارزه با تغییر اقلیم اقدامات کافی انجام نمی‌دهند. اما ژو یانگمن معاون وزارت محیط زیست چین امروز گفت که باید جلوی یک جانبه‌گرایی و نظام حمایت از تولیدات داخلی را گرفت تا به گفته وی رشد اقتصاد جهانی و اراده کشورهای جهان برای مبارزه با تغییر اقلیم آسیب نبیند. پیشنهاد وضع مالیه بر شرکت‌های خارجی بر اساس میزان تولید کاربن دای اکساید مورد استقبال برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی من جمله اتحادیه تولید کنندگان فولاد اروپا قرار گرفته است. اما برخی شرکت‌های اروپایی از بیم اقدامات تلافی جویانه کشورهای خارجی از وضع این مالیات ابراز نگرانی کردند.
و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید نام باندهای قاچاق مواد مخدر مکزیکو درج فهرست سازمانهای دهشت افکن آمریکا خواهد شد. آقای ترامپ در مصاحبه گفت این بادها به دلیل نقششان در قاچاق انسانها و مواد مخدر سازمانهای دهشت افکن تلقی خواهند شد. رئیس جمهور ترامپ گفت کار روی درج نام باندهای قاچاق مواد مخدر مکزیکو را در فهرست سازمانهای دهشت افکن از 3 ماه قبل آغاز کرده و این روند به گفته وی به خوبی به پیش می رود. لحظات پس از این اظهارات دونالد ترامپ، وزارت خارجه مکزیکو با نشر اعلامیه گفت که وزیر خارجه مکزیکو خواستار ملاقات با همتای آمریکاییش می باشد تا دو طرف روی موضوع درج نام باندهای قاچاق مواد مخدر مکزیکو در فهرست سازمانهای دهشت افکن آمریکا و همچنان ارسال سلاح و پول از آمریکا به این باندها بحث کنند. پایان اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته که کمیسیون انتخابات به دستور تیم مشخصی کار میکنه و استقلالیت او زیر پرسش رفته. اما کمیسیون انتخابات افغانستان با رد این ادعا گفته که کمیسیون انتخابات مستقل است و کارهای خود به بنیاد قانون عملی کرده. در این رابطه گزارش داریم که جلال میزاد پیشکش میکنه.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اگر کمیسیون انتخابات بر بنیاد قانون عمل نکند، مسئولیت عواقب آن بر دوش کمیسیون و کسانی خواهد بود که کمیسیون انتخابات را بر کارهای خلاف قانون تشویق می کند. اما کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که این کمیسیون کارهایش را مستقل و شفاف انجام داده است.
تصمیم خود به اساس قانون انتخابات می گیره، بی‌طرفانه می گیره، مستقلانه می گیره و در برابر مردم پاسخگو است و با تمام شفافیت اجراءات خود می کنه و از هر اقدام و از هر کارکرد خود مسئول و حسابده است به مردم افغانستان و به تمام شرکای انتخاباتی.
عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری اینجا گفته که از هر وسیله قانونی، مشروع و صلح‌آمیز برای جلوگیری از روی کار آمدن حکومت تقلبی کار خواهد کرد. این در حال است که روز پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت که در اوضاع کنونی هیچ کسی نمیتواند حاکمیت قانون را به چالش بکشد.
دا ملک آغا ملک نده چه التا گواخونه او کی او خلق مجبور کی چه معاملی او کی افغانستان ده معاملو زای نده.
با این حال برخی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز میگویند که اگر کمیسیون انتخابات نتیجه را شفاف اعلام نکند، نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت.
ما یک نفر هستم، یک کاندید هستم، ما همه چیز میفهمم که از الف تا به یا هم تخلف صورت گرفته و هم تقلب صورت گرفته. بنان من نمیخوام که سرنوشت مردم خود را با بازی بگیرم، نتیجه را قبول نمیکنم.
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که بر سر اعلام نتیجه ابتدایی و یا قسمی رای زنی دارد، اما تا کنون به کدام نتیجه نرسیدند.
نتیجه ابتدایی که اعلام میشه مطابق به قانون انتخابات طرز العمل لوحه اعلام میشه. شما بخی در مورد هیچ تشویش نداشته باشین، هیچ نوع قانون و طرز العمل لایحه نقص نمیشه.
تا کنون به گفته کمیسیون انتخابات این کشور بازشماری آرای 27 ولایت تمام شده. بازشماری آرایی که شمار از ستادهای انتخاباتی آن را پیش از بررسی 300 هزار رأی اختلافی خلاف قانون می دانند و خواهان توقف آن شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. مؤسسه‌های پوهنتون بامیان گفتند که به دلیل بی‌توجهی مسئولان اونا در مکان‌های نامناسب به سر می‌برند. با وجودی که پوهنتون بامیان 3 لیلیه یا خوابگاه داره، اما نبود آب و برق و امکانات رایشی سبب شده که شمار زیادی از مؤسسه‌ها در اتاق‌های کرایه‌ای زندگی کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌ده.
همساله با فرارسیدن فصل سرما، دشواری‌های زندگی دانشجویان مسافر در پوهنتون بامیان چند برابر می‌شود. برخی از دانشجویان سایر ولایت کشور که در پوهنتون بامیان تحصیل می کنند می گویند که نبود برق و آب در خوابگاه پوهنتون سبب شده است که آنان اتاقهای نمناک و غیر قابل زندگی را نسبت به اتاقهای خوابگاه پوهنتون ترجیح دهند.
اتاق از من در پشت سر بازار است، بسیار جای خراب است، دالیز نداره دیگه، همطور رقم یک دکانی پس پشت بازار کسی نیتی است دیگه، خیلی جای نمناک است، سرد.
لیلیش داره امکانات هم نیست، به اون لحاظ ما آمدیم در داخل شهر اتاق گرفتیم.
بسیاری از محصلان ولایت دیگر که در پوهنتون بامیان تحصیل می کنند در حال حاضر در اتاقهای کرایه‌ای به سر می برند. این محصلان پنجره و دروازه های اتاقهای خود را پلاستیک گرفته است تا از گزند سرمای 10 درجه زیر صفر در امان بمانند.
با یک ویژگی که من نسبت در لیلیه یا از بالا در بازار می است که لیلیه که در بامیان وجود داره، اولا برق نداره، دومین امکانات نیست که محصلین سپری کنه بازو با اساس راحت تر.
در حال حاضر پوهنتون بامیان دارای 3 خوابگاه است. مسئولان میگویند که این خوابگاه ها با هزینه بیش از $2 میلیون در سالهای گذشته ساخته شده است، اما نبود امکانات سبب شده است که تنها حدود 100 نفر از این محصلان در لیلیه ها زندگی کنند.
دوستا اینجا ترک میکنه و میره در بازار، اینجا در اتاقای نمناک اونجا اتاق میگیرن، بخاطر همی آب شسته که آبی درست نداریم. ما اینجا مثلا هر هفته ما با مشکلات آب روبرو میشیم. در اینجا
دانشجویان دختر نیز با مشکلات مشابه مواجه بوده و در اتاقهای کرایه‌ای به سر میبرند
و در اتاقهای نمناک زندگی میکنیم که خیلی دزیق آخر و خیلی سرد هم شده. و مشکل جدی دیگه ما همی نبود برق است که بعضی از شبها، از روزها که ایش بعضی از حتی بعضی از شبها ما هم نداریم برق.
مشکلات عمده از ما کسی همی نداشتن لیلیه یه دیگه، نداشتن برق و می چی اگه برای ما ترانسپورت بده بهتره.
اما وزارت تحصیلات عالی کشور میگوید که خوابگاه ها و پوهنتون بامیان از امکانات مناسب برخوردار است و برای رفع مشکلات تکنیکی آن اقدام می شود.
حل از این مشکل حداقل ممکن است زمان ببره، ولی ان شاء الله ما امیدوار هستیم که مشکل حل میشه.
پوهنتون بامیان دارای 7 پوهنزه و 36 رشته تحصیلی است که حدود 7000 محصل از ولایات مختلف کشور در آن تحصیل می کنند. مقام ها می گویند که از میان 7000 محصل نزدیک به 40% آنان را دختران تشکیل می دهند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان عزیز، در ادامه تحقیقات در مورد استعفای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کنگرس از رئیس جمهور ترامپ خواسته تا در اولین جلسه اجتماعی این کمیته شرکت کنه. قرار است که جلسه به تاریخ 4 ماه دسامبر برگزار شود. از طرف دیگر، در یک تحول دیگر، وزیر خارجه ایالات متحده مایک پامپیو اقدام ترکیه را مبنی بر آزمایش سیستم میزایل S-400 روسی نگران کننده خواند. این دو موضوع را همکار ما سید عزیز الرحمن دنبال کرده که امیل عزر در استودیو با ماست و در مورد با ایشان صحبت میکنیم. آقای عزیز الرحمن، بنایت خوش آمدین، تشکر دعوت مرا قبول کردین.
تشکر، زنده باشین.
نخست از در رابطه با استیزا سوال میکنیم، هدف از جلسه اجتماعی 4 دسامبر چی است و چرا رئیس جمهور به این اجتماع دعوت شده؟
تشکر آصفی صاحب، باز هم سلام به شنونده های ما. قسمی که میدانیم، پس از اینکه جلسات استماعی علنی در کمیسیون یا کمیته امور استخبارات مجلس نمایندگان پایان یافت.
بله.
این کمیته این حالا مصروف تهیه یک گزارش در مورد این جلسات استماعی که داشت.
یک نتیجه گیری است.
بله، این گزارش ترتیب میکنن و این روان میکنن برای کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان که این کمیته در حقیقت در روند استیزا نقش چارانوال را ایفا میکنه.
بله.
وقتی که گزارش برش رسید، گزارش را بررسی میکنه، بر اساس گزارش دلایل استیزا و اتهاماتی که وارد میشه او را درج امو اصطلاح حقوقیش اگه به کار ببرم صورت دعوای رئیس جمهور دونالد ترامپ میسازه.
بله.
بنا ان قبل از اینکه این گزارش را کمیته امور قضایی تهیه کنه از رئیس جمهور خواسته که اگر کدام ایراد داشته باشه، کدام سوال داشته باشه به تاریخ 4 دسامبر بیاید، یعنی قبل از اینکه صورت دعوایش تکمیل شوه که طرف رئیس جمهور را هم بشنوند و بعداً به شکل مجموعی از یک گزارش تهیه میشه.
خب یعنی این جلسه استماعی قبل از این که اونا صورت دعوا را مکمل کنند.
کاملا پس از اینکه صورت دعوا تکمیل شد، این صورت دعوا یا مو اتهام نامه به مجلس نمایندگان فرستاده میشه تا در مورد از او رای گیری صورت بگیره، و در صورتی که رای گیری صورت گرفت و وکلا البته به رای کردن. دادن و تصویب یا تایید کردن، در اون وقت است که مجلس امی کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان دوسیه استیزا را یا امی قضیه استیزا را میگیره و میره به مجلس سنا که اونجا امو اصل استیزا آغاز میشه که یک طرف امین نمایندگان مجلس نمایندگان کانگرس می باشه و طرف جانب مقابلشان میاره جمهور و یا هم وکلای مدافعش می باشه که مجلس سنا هر دو طرف هم میشنون و در رأسش البته قاضی القضات ایالات متحده قرار داره که در نهایت اونا فیصله میکنن.
یعنی در اینجا دادگاه عالی یا سر محکمه که شما از اون نام بردین رولش چی است؟
قاضی و القضات ایالات متحده در رأس امیر روند است در مرحله آخر و پس از اینکه هر دو طرف را بشنوه دلایلشان و دفاع البته قصر سفید در نهایت حکم صادر میکنه که آیا ترامپ خلافکاری کرده یا نکرده. بعد از اون نمو تصمیم خود را به مجلس سنا میگذاره و مجلس سنا باید به این رای بده. به خاطر رای فکر میکنم که حدود 67 عضو مجلس سنا باید ایره تایید کنه، در صورتی که اگر تایید شد رئیس جمهور به شکل اتومات از وظیفهش برکنار میشه و معاونش سرپرستی البته دولت ایالات متحده را به دوش میگیره، ولی اگر تایید نشود از طرف مجلس سنا رئیس جمهور به کار خود ادامه میده.
بنابراین تشکر. مسئله دیگری که روش صحبت کردیم مسئله آزمایش سیستم میزایل S-400 است که از مدت به طرف بین کشیدگی در میان ترکیه و ایالات متحده به وجود آورده و ایالات متحده میگه خب که ای در مخالفت با سیستم با وسایل تجهیزات ناتو قرار داره. نظر شما چی است در این رابطه که دلیل نگرانی عمده واشنگتن چی است؟
دلیل نگرانی واشنگتن هم امی است که ترکیه خودش عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. البته نه تنها واشنگتن بلکه سایر اعضای دیگه ناتو نیز میگن که امی سیستم S-400 یا داشتن از این سیستم در حقیقت خلاف معیارهای دفاعی پیمان ناتو است. بناهن از امون روز اولی که ترکیه ای را اعلام کرد که میخره از روسیه، روابط بین انقره و واشنگتن تا حد متاثر شد، حتی که رئیس جمهور دونالد ترامپ فروش تیاره های جنگی F-35 امریکایی را به انقره متوقف ساخت. به می خاطر دیروز که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده صحبت میکرد، ابراز امیدواری کرد که کشور ترکیه یا حکومت ترکیه از این سیستم مو استفاده اعظمی یا استفاده کامل را نکنه.
الان در ابعاد گسترده تر فعلاً تنش بین ایالات متحده و ترکیه است و ما فراموش نکنیم که هر دو کشور عضو از اعضای ناتو هستند. فکر میکنی که این کشیدگی چگونه بر ناتو تاثیر وارد خواهد کرد و فشار ناتو چگونه بر ترکیه وارد خواهد شد؟
او چیزی است که ما بعداً خواهیم دید که تا چه حد میتونه که ترکیه تحت فشار ناتو قرار بگیره، چون امی لحظه هم از هر طرف تقریبا ترکیه تحت فشار قرار داره به خاطر امی خریداری سیستم S-400، ولی با وجود آن هم دیدیم که حکومت ترکیه به روز یکشنبه اعلام کرد که به روز دوشنبه امی سیستم آزمایش میده. ولی به هر صورت رئیس جمهور ترکیه نه تنهایی که موضوع S-400 است یا خریداری از این و آزمایش از این، دیروز یک سخنرانی داشت و گفت که تا 5 الی 6 سال آینده میخواهد که سیاره های جنگی ساخت خود را داشته
باشه. بنای تشکر آقای سید عزیز رحمان از حضور شما در برنامه.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، فردا روز شکرگزاری یا تنکسگیوینگ در ایالات متحده است که در اینجا رخصتی عمومی است. در این رابطه گزارش را از نسرین محمود عزیزی میشنویم که تهیه کردم.
تقریبا در هر منطقه از جهان و در میان هر قوم و دین جشن و شکرگزاری بعد از برداشت محصولات برگزار می شود. ریشه روز شکرگزاری را به منطقه بین النهرین نسبت می دهند. اما جشن گرفتن این روز در امریکای شمالی ریشه در آداب و رسوم برتانیا داشته است. طبق اسناد به دست آمده، اولین جشن شکرگزاری در ایالات متحده به سال 1621 برمی گردد. در آن سال، جشنی در منطقه ماساچوستس امروزی برای شکرانه برداشت محصولات برگزار گردید. در طول تاریخ تا عهد ابراهام لینکن، برگزاری جشن از یک ایالت تا ایالت دیگر متفاوت بود. اما در سال 1863 بعد از اعلام روز شکرگزاری توسط ابراهام لینکن، برای اولین بار تمام ایالت‌های آمریکا در یک تاریخ معین این روز را جشن گرفتند که تا کنون ادامه دارد. فیل مرغ یکی از محبوب ترین غذاهایی است که تقریبا در هر میز غذا در روز شکرگزاری موجود است. اما چرا فیل مرغ انتخاب عمده این روز است؟ انتخاب فیل مرغ که بخش عمده غذاست برمیگردد بر رسم و رواج مردمان اروپایی تبار و مردمان بومی امریکا. طبق اسناد به دست آمده در حدود سال 1621 مهاجرانی که به امریکا آمده بودند فیل مرغ‌های وحشی را برای این روز شکار می کردند. تریسا گاریسون محمود که در ایالت ویرجینیا زندگی می کند معلم یک مکتب است.
معمولاً در داخل شکم فیل مرغ مخلوط از کچالو و نان خشک که به نام استافینگ یاد می شود جا داده می شود و یک نوع لعاب قورمه داریم که حین سرخ شدن فیل مرغ بر آن علاوه می کنیم. در بعد از صرف غذا پای یا یک نوع از کیک که با کدو تهیه می شود می داشته باشیم. ترکیب از غذاهای افغانی مثل قابلی، آشک و سبزی بر رنگینی سفره می افزاید، زیرا همسرم یک افغان است و این مسئله برمی گردد به این که کی چی میپزد.
تماشای برنامه های فوتبال امریکایی در روز شکرگزاری طرفداران زیادی دارد. بیشتر مسابقات تیم های برجسته در همین روز برگزار می شود. یحیی یاسینی یک جوان افغان است که خود کلاب های ورزشی را رهبری می کند. اما تماشای برنامه های فوتبال با دوستان در این روز خیلی برایش دلچسب است.
هر تنگزگیرینگ دوستان میگی یک جای میشیم، اول میریم گیم فوتبال امریکایی را بازی کنیم خود ما در یک پارک یک جای، باز بعد از او همیگه میریم خانه فامیلا طرف های یک بجا گیم های فوتبال شروع میشه، فوتبال های امریکایی. در کل روز نان میخوریم که فامیل میشیم و همی گیم های فوتبال را سایم میکریم.
در ایالات متحده در روز شکرگزاری به افراد فقیر کمک می شود. این کمک می تواند به شکل فردی باشد و یا هم توسط نهادهای خیریه انجام شود. نورجهان یک افغان باشنده منطقه لورتن ویرجینیا این روز را به خاطر مناسبت‌های مختلف آن دوست دارد، به خصوص بعد آوردن مستمندان و یاری رساندن به آنها را نیک می‌داند.
در روز تنکسگیوینگ هر سال یک جای میشیم، جای جوانا مصروف یک تلویزیون یا گیم میباشند، ساتری میکنند، سیل میکنند، ما میشینیم نان خدا میخوریم، قسم میکنیم، دعا میکنیم. بسیار یک فضای گرم و صمیمی است، بسیار نیک است. هم که همه دوستا یک جای میشن، هم که یاد از غریبا آدم به یادشان مفته.
جانس شنواری ترجمان افغان که برای بیشتر از 8 سال با نیروهای ائتلاف در ولایات مختلف افغانستان وظیفه اجرا کرده، تجلیل این روز را در بین نیروهای ائتلاف که دور از خانواده هایشان به سر می برند کم رنگ عنوان کرد.
چون ما همیشه وقت ما در امریکا که بودیم در اطراف بودیم، کمپای بسیار خرد بودن که اونا امکانات بیشتر مثل گرکابل هستن نداشتن، جنگ بود، سایه خطر بود. وقتی که ما در غزنی بودم چندین سال یادم میاد که از بازار غزنی برشان ما چون که دوستان ما بودن گفتیم باش که کتشان این روز تجلیل کنیم با اون روز و یکی احساس تنهایی نکنم.
تا سال 2019 کارفرمایان دولتی روز بعد از شکرگزاری را نیز برای کارمندان خود تعطیل کرده که بنام
دوست عزیزی بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و منشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارم.